اسمه بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس اصول درباره قرائات بود. اول اشاره بکنم به این، یکی از برادران یه چند تا اشکال مطرح کرده بود نسبت به بحث‌های قبلی. اولا تشکر میکنم، بعضی مواقعا بعضی دوستانم گاهی وقتا یه نکته ای رو میگویم رو موبایل من مثلا اسمسی میدن که این مطلب درست نبود یا اشکال داره. حالا بعضیاش حالا مطرح نمی کنم، ولی بعضیاش هم در ضمن حرفا جواب میدم. اون مطلبی که درباره زواج عرفی جلسه قبلی گفتم، اونو انشاءالله هر وقت که بحث وهابیت چهارشنبه مطرح کردیم اونو توضیح خواهم داد، همون جور که عرض کردم درست. و اما درباره این بحث قرائات، یکی از دوستان فرموده که همون تواتر به همون معنایی است که مرحوم آخوند یا مرحوم شهید اول تواتر در قرائات را به معنای همون تواتر عدم تبانی بر کذب، یعنی اینکه مثلا روایت اینقدر زیاد باشه که قابل تبانی بر کذب نباشه. و عبارتی را هم از بعضی از کتاب ها نقل کرده بودند. این جوابش اینه که همونطور که من عرض کردم، تواتر در اینجا به معنی تواتر باب حدیث نیست. تو باب حدیث تواتر به اون معنای خاصه، یعنی اینقدر روایت زیاد باشه که یمتنع تواترهم علی الکذب. اما اینجا من گفتم خبر واحد رو میگن تواتر، خبر مسند را میگن تواتر. اگر شما بخواید دنبال این باشید که شاهد پیدا کنید، 10 تا کتاب من خودم بیشتر سراغ دارم که صریحا گفتند تواتر یعنی همون تواتر باب حدیث. 10 تا کتاب بیشتر ها، یعنی اینجوری گفتند. اما خب اینو اشتباه کردند، این درست نیست. اگر بحث قرائات کسی در نظر بگیره پیداست که اصلا هیچ وقت تواتر به اون معنا نیست. فرض کنید میگوییم آقای عاصم دو تا طریق داره، یکی حفص یکی هم شعبه. خب این که دیگه روشنه اصلا امکان ندارد تواتر در اینجا، اصلا امکان نداره اون تواتر حدیثی. اگر من 40 تا سند داشته باشم به حفص، بعد حفص میگه من پیش عاصم اینطوری قرائت کردم، که میشه خبر واحد، چون تواتر این بود که در تمامی طبقات تعدادشون به کلا مقدار برسه. این که هر قاری دو تا طریق داره، هر طریقی دو تا روایت داره. ببین اصلا خود فرضش روشنه که اصلا تواتر به اون معنا نمیتونه باشه. این اولا. ثانیاً این که ما در هیچ کتابی سراغ نداریم که سندها ذکر شده باشه. یعنی اگر یک چیزی میخواد متواتر باشه، خب با یه این یک سند، اون یه سند دیگر، اون یه سند دیگر، 40 تا سند پیدا بکنیم بعد بگیم اینا متواتر هستن یا نیستن، در حالی که ما 5 تا سند در هیچ کدام از این 14 قرائت نداریم. حتی 5 تا سند در هیچ کدامشون نداریم. پس این روشنه که اون کسانی که اومدن گفتن تواتر قرائات یعنی خبر واحد، و خبر واحدش هم مرز کردم یعنی خبر مسند، نه یعنی خبر صحیح. بلدی بله بله زرز کرد، مثلا اینجا تواتر به یه معناست، اونجا به یه معنی دیگه است. نه به این معنا، اصلا من توی این علم میگویم تواتر یعنی خبر واحد، هر وقت میگم قرائت متواتر یعنی خبر واحد، به این معنا اصطلاح دیگه. نه تناقض نیست، به قول مولوی میگفت که هر کسی را اصطلاحی داده، اصطلاح ما اینه طوری میگه. و این که عرض کردم که نه به معنی صحت این خبر واحد بلکه به معنی مسند بودنش، اینم شاهدش اینه. ببینید اصلا در هیچ کتابی کسی بحث نکرده است که بگوید راویان این سند آدمای موثقن یا غیر موثق، نه از شیعه و نه از سنی. بعضی از این طریق ها و راوی ها شیعند و اگر اون صحت سند ملاک بود خود سنی ها میگفتن ما اینا رو قبول نداریم چون شیعه هستن. این که سنی ها هم این را رد نکردن، یا مثلا ما شیعیان خب نوع اینها را مثلا شرح حال کسایی رو شما بخونید، کسایی چه آدمی مثلا خبیثی بوده. این که هیچ وقت مثلا ما نمیایم بحث بکنیم بگوییم چون کسایی فاسق است یا جرح شده است پس قرائتش نادرسته، و یا اینکه مثلا تعدیل شده قرائتش درست، و یا راوی از کسایی. این که اینجور بحثا رو مطرح نمی کنیم اینا شاهد و عرض کردن تو هیچ کتابی از کتاب قرائات هم نمیان بحث بکنن درباره توثیق طریقها و روات. معلوم میشه پس مرادشون از صحت طریق یعنی مسند بودن، در مقابل این که گفتیم بعضی مواقع دیدید که شاگرد 40 سال 50 سال بعد از استاد متولد شده. میرسم این رو خواهم گفت. این که پس معروفه که قرآن باید متواتر باشه و قرآن با خبر واحد ثابت نمیشه، این رو خواهم رسم. بین عرب اگر گفتن که مثلا فلانی قاری مکه است، فلانی قاری مدینه است، آیا عرب نیاز داره کسی بهش بگوید که مثلا کلمه ولزالین را ولزالین بخون ولزالین نخون؟ یا مثلا فرض کنید که بگو ولزالین نگو و غیر ظالین، که معروف بود که میگفتن عرب نمیتونه اصلا اشتباه تکلم بکنه، اصلا زبونش نمیچرخه. وقتی میگویند فلان کس قاری مکه است قاری مدینه است، توی مثل شامو کار ندارم ها، یا مثلا فرسنی توی بصره و کوفه، توی مکه و مدینه و اون جاهایی که عرب قه هستن اونجا همیشه باید قاری به معنی مفسر باشه، چون عرب نیاز به قاری نداره. این که میگی مقری مدینه یا میگی مقری مکه، همون کلام قرطبی صحیحه. قرطبی میگفت که هر چه که از صحابه و تابعین نقل شد که انهم قرأوا به کذا و کذا، یعنی تفسیر کردن. بله برای عجم باید قاری باشه که به یکی اینجوری بخون نه اونجوری، اما عرب قاری نمیخواد، عرب مفسر میخواد. نه مکه رو گفتم، مدینه رو نگفتم. مدینه عرب بودن، مکه بله شهر زیارتیه. این که شما هیچ وقت نمیبینید به لغت مکه یا به لغت قریش استدلال نمیشه، با اینکه افسه هم به خاطر اینکه خب قریش یا اهل تجارت بودند و اهل خلاصه همین مثل اشایر لیلاف قریشن رکلتش های وسیل. به قریش نمیشه استدلال کرد، اما مثلا به تمیم عدی اینجور قبائل میشه استدلال کرد. خب بله، از اون موقع که اومدن خراب شد دیگه. قراء دارن قرائت عرب اون زمان رو نقل میکنه، نه این زمان رو. حالا اونا بعد میرسیم، این که اصلا حدیث نزل القرآن علی سبت احروف اصلا اصل حدیث جعلیه یا نه، تو احتمالی هست که کسی دیگه حدیثش جعلیست. حالا اونا بعد میرسن. خب بله همین، حالا حفظر همینه که وقتی که این قرائات متفاوته، حتی از یک قاری هم متفاوت نقل شده، اینا رو بگوییم همون که آخون میفرمید که قرآن متفاوته، یعنی چند تا آیه نازل شده یا یه آیه است. اگر رسیدم همین امروز میگم که مالک یوم الدین 15 تا قرائت داره، یعنی اینو بگوییم 15 تا آیه است یا اینکه نه یک آیه است. بله اون
راه و شام اینا که در میشدن،
بله یعنی اون بحث اینه که منشأ پیدایش قرائات چیه؟ منشأ پیدایش یکیش اینه که بگوید اختلاف لهجات، یکیش اینه که نه بحث ادبی، یکی دیگر اینه که همون حدیث انما نزل القرآن علی سبت احروف، یعنی اون میشه منشأ پیدایش قرائات. یه اشکال دیگر اون دوستمونم درباره المیزانه و اون آیه شریفه‌ای که عرض کردم، اون آیه شریفه‌ای که از روی المیزان نقل کردم، نخواستم بگویم که این آیه بر اساس قرائت ابوبکر ابن عیاشه، گفتم مثلا المیزان بر اساس این نوشته شده، ولی یه مواردی هست که علامه اشتباه نقل کرده، یک مواردی هست که بر اساس قرائت ابوبکر ابن عیاش تفسیر کرده. این آیه رو برای اولی شاهد آوردم نه برای دوم. خب اما حالا یه چند تا مثال بزنم، فعلا حالا چند تا مثال میخوام عرض کنم، بقیه اشکالات رو بعد عرض میکنم به مناسبت برسه. شما همیشه دیدید توی کفایه و رسائل و کتابهای اصول وقتی اختلاف قرائات رو بحث میکنن، بحث میارن روی آیه حتی یتخرنه یا حتی یتطهرنه، و یه بحث فقهی مطرح میشه که زن بعد از این که خون قطع شد و هنوز غسل نکرده نزدیکی حلاله یا حرامه؟ اگر حتی یطهر نباشه جایز است، اگر حتی یطهر نباشه زن باید اول غسل بکنه تا بعد جایز بشه. حالا این مثال اصلا درسته یا نه و همین حکم استفاده میشه یا نه، اینو بعدا خواهم گفت. فعلا میخوام یه چند تا مثال بزنم که ببینید اصلا بحث منحصر به اینا نیست، خیلی مثال تو قرآن زیاد داره. یک آیه شریفه، او لامستم النساء یا او لمستم النساء، اگر کسی دست به زن بزند وضوش باطل میشه، یا اگر کسی نزدیکی بکنه وضوش باطل میشه. اگر او لمستم النساء باشه که یک قرائته، یعنی دست زدن، یه فتوایی هم سنی ها دارن اینجوری دیگه، مثلا اهل سنت میگه کسی دست شد زد به عورتش وضوش باطل میشه، زن هم که عورته کسی دست بزنه به زن وضوش باطل میشه، یا این که نه او لمستم النساء که به معنی لمس نیست، به معنی نزدیکی. آیه دیگر، بتخذو من مقام ابراهیم مصلا، خب خب یه قرائت تو این آیه اینه که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. خب تفاوتش که دیگه خیلی روشنه دیگه. اگر واتخذوا باشه معنیش اینه که شما با نمازتون پشت مقام ابراهیم باشه، اما اگر واتخذوا باشه معنیش این نیست. اتفاقا الانم یه بحثی که خیلی مبتلا به همین بحثه، این سعودی ها الان بناشون بر اینه، اینو مطرح هم کردن، احتمالا توی این 3-4 سال آینده این کار خواهند کرد، مقام ابراهیمو از اینجا جمعش میکنن. اگر مقام ابراهیمو برداشتن وقت نماز طواف بازم باید همین جایی که الان خونده میشه خونده شود، یا اینکه این مقام ابراهیمو اگر بردندش مثلا جای دیگه اون موقع اونجا باید نماز پشت مقام ابراهیم باشه. وقتی که این مقام ابراهیم رو برش دارند، اگر کسی بگوید آیه این بود و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، خب بله حال جای دیگه شد اونجا. اما اگر کسی گفت که نه این آیه و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا معنیش اینه که قبلی ها اینجا نماز میخونن، اما دلیل نداریم که شما اینجا نماز بخونید. آیه بعدی بدیتون طعام و مسکین یا طعام و مساکین، یا مثلا حالا اون فدیه یا دیه، به هر حال اون طعامی که برای کفاره روزه داده می شود، این طعام را به یک مسکین بدهیم، قرائت رایج اینه، یا اینکه به مساکین بدیم یعنی تقسیم بکنیم بین چند نفر. آیه دیگر از جعلتون سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، از جعلتون سقایت الحاج یا از جعلتون سقات الحاج، اگر سقایه باشه سقای خود عمل سقیه را، عمل آب دادن را داره می فرماید، اگر که سقات باشه یعنی اونهایی که آب می دهند به حجاج، این را مثل کسی که قرار داده که فلان. حالا این آیه که درباره امیرالمومنین علیه السلام و ابن عباس دیگه، همین آیه، نه عباس نه ابن عباس، خود عباس، اجعلتم سقایت الحاج یا سقات الحاج و امارت المسجد الحرام یا عمرت المسجد الحرام، باز امارت باشه به یه معناست، عمرت المسجد الحرام باشه به یه معنای دیگره. اینم همین امروز اگر رسیدم مطرح میکنم که میتونید از یک آیه شاهد بیاورید برای یک آیه دیگر که باید قرائتش این باشه؟ به نظر من نه، نمیشه این کار کرد. باشه، میشه صدر آیه قرینه باشه برزه هر سیارم. حالا اگر اشکال نکنید اینا رو بگم، یه 60 اینجا آیه یادش کردم و اگر رسیدم اینا رو بگم بعد اینو مطرح میکنم که میشه یک آیه یا صدرش یا آیات دیگر قرینه بشه برای قرائت یا نه. فجزاؤن مثل ما قتل من النعم یا فجزاؤن مثل ما قتل من النعم، تفاوتش که خیلی روشنه، خیلی حکم فقهی این دوتا فرق میکنه. آیه دیگر بلذین عقدت ایمانکم یا بلذین عاقدت ایمانکم، بلذین عاقدت، پیغمبر عقد ببندد یا خود مردم عقد ببندد، و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس یا لتربو فی اموال الناس. بس اینه که ربا مطلقا حرامه یا ربا وقتی حرامه که شخص قصدش هم ربا باشه. اگر کسی ربا بخوره اما قصدش رباخاری نباشد، اگر که گفتید که به ما آتیتم من ربن لیر بو، این معنیش اینه که بدون قصدم حرامه. اما اگر لتر بو باشه یعنی ربای با قصد ربا، یعنی هم لیر بو قرارت شده هم لتر بو. آتیتم هم همینجور، و ما آتیتم یا و ما اتیتم، هر دوش قرارت هست. تو بحث طلاق الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، زن و شوهر وقتی میترسند که حکم خدا را انجام ندهند طلاق بدن. الا ان یخافا الله یقیما، یا اینکه نه الا ان یخافا الله یقیما حدود الله. اگر یخافا باشه که یه قرائت معروفی هم هست، معنیش اینه که اگر یه زن و شوهری هم پدرشون میترسه اینا به حکم خدا عمل نکنن، پدر طلاقشون بده. الا ان یخافا، یعنی کس دیگر نسبت به اینا خوف داره. الا ان یعتین به فاحشت مبینت، یه قرائت. الا ان یعتین به فاحشت مبینت، یه قرائت. فاحشه مبین و فاحشه مبین که تفاوتش خیلی روشنه. تو بحث حجاب زنها، پیر زنها پهلوی چه کسی میتونند روسری نداشته باشند؟ ابه تابعی نه غیر اولل اربت من الرجال، یا ابه تابعی نه غیر اولل اربت من الرجال. این آیه میخواد بفرماد که بچه ای که هنوز خوب و بد و تشخیص نداده، این بچه محرمه به زن و زن پلوی این حجاب لازم نیست؟ یا معنی آیه اینه که پهلوی بچه ها چون بچه ها تشخیص نمیدهند، اما اگر یه بچه یه تشخیص بده اونم طوری نیست، یعنی یه بچه یه که ممیزن هست خوب و بد تشخیص میده، اینم اشکال نداره. آیه دیگر، و قرن فی بیوت کنه، یا و قرن فی بیوت کنه، زنهای پیامبر تو خونه باید بمونند، مثل عایشه نرن به جنگ، قرار داشته باشن تو خونه یا نه بقار داشته باشن تو خونه. نمیخواد بگوید تو خونه بمانند، هر وقت تو خونه با وقار باشند. تو خونه همین با وقار هم انشاءالله. آیه دیگر درباره خمر و میسر، قل فیه ما اسم کبیر، یا قل فیه ما اسم کثیر. اگر کبیر باشه خود آیه داره میفرمایه گناه کبیر است، اما اگر اسم کثیر باشه دیگه آیه دلالت نکرده بر اینکه گناهش کبیر است. فعضا احسن نه، یا فعضا احسن نه. کسی که میخواد مثلا یک کنیزی که میخواد ازدواج بکنه دا، اگر که ازدواج کرد کی میشه محسنه، و بعد زنایش کی زنای محسن است یا زنای غیر محسنه. اگر یک کنیزی خودش بره ازدواج بکنه حالا میشه محسن یا نه، و اگر زنا که زناش محسن است. یه مرتبه نه، یک کنیزی رو مولایش به ازدواج دیگری در می آورد. احسن نه یا احسن نه. آیه دیگر، ان نفس به نفس والعین بالعین، معنیش اینه که یعنی تو تورات به اونا گفتیم که نفس به نفس، عین به عین، اذن به اذن، یا اینکه قرائت دیگر ان نفس به نفس والعین بالعین، والعین نه والعین. اگر والعین باشه معنیش اینه که دیگه تو دین اونا عین به عین نبوده یا سن به سن نیست، تو دین اونها فقط این بود که نفس به نفس، تو دین ما والعین بالعین. یا مثلا در باب لعان، در باب لعان اون زنه وقتی که میخواد و یدرعو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله، پنجمیش اینه که بل خامستو ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. پنجمی بگوید غضب الله علیها، لعنت خدا، غضب خدا بر من اگر دروغ بگم. یا این که نه، بل خامستو ان غضب الله علیها، مصدره یا فعل ماضیه، تفاوتش هم خیلی زیاد میشه تو نحوه لعان. آیه دیگر، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، یا ولا تقتلوهم، اگر قتال باشه یه معنا داره تو بحث جنگ، تقتلوهم باشه یه معنای دیگر داره. حالا این دیگه زیاد دیگه. من 60 تا آیه اینجا یادداشت کردم که حالا اینا یه 20 تاش ایناست. این مقصد این که پس اینجوری نیست که همیشه ما قرائت را منحصر بدونیم به همین آیه ولا تقربوه نه حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه. آیات خیلی زیادی هست که مربوط به این قرائت میشه، حتی یه آیاتی هست که مربوط به اعتقادات میشه. مثلا فرض کنید الان خود این بحث که موقع وضو پا رو باید بشوییم یا مسح کنیم، و آیا مسح باید بر پا باشه یا مسح بر کفش و جورابم درسته؟ بمسحو به رؤوسکم و ارجل لکم، یا بمسحو به رؤوسکم و ارجل لکم. و اگر ارجل لکم بود منصوبه به نزع خافزه، یا اینکه نه، اگر ارجل لکم خوندیم از باب عطف به اون فغسلوا وجوهکم ایدیکم، با این قرائت های مختلف همین اثر فقهی رو ایجاد میکنه دیگه. تو اعتقادات هم ما داریم، مثلا فرض کنید که مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، این میره تو اعتقادات. تو اعتقادات یه بحثی مطرح میکنن اسماء خدای متعال توقیفی است یا نه، خدا رو میتونیم بگوییم ملک یا خدا رو میتونیم بگوییم مالک. تو بحثای اعتقادی هم پیش میاده. پس بحث‌های قرائات هم مربوط به اعتقادات می‌شود، هم مربوط به احکام، و مواردش هم بسیار زیاده، یعنی یکی یا دوتا نیست. تو همین مثال مالک یوم الدین، حالا اون 15 موردش رو من نوشتم که مثلا ببینید این هاست. مالک یوم الدین مثلا قاسم کسائی یعقوب خلف، ملک یوم الدین نافع ابن کثیر ابو عمر مالک، ملک یوم الدین این قرائت عایشه است و سعد ابن ابی وقاص، ملک یوم الدین قرائت انس ابن مالک، مالک یوم الدین قرائت ابو هریره و اعمش، اعمش جزء اون قرائه که قرائتش رو شاذ، ملک یوم الدین قرائت یحیی بن یعمر و ابو حنیفه، ملک یوم الدین قرائت شعبی، ملک یوم الدین قرائت عاصم، مالک یوم الدین قرائت اون، مالکون یوم الدین قرائت ابو عبید، ملک یوم الدین قرائت عبی بن کعب، ملکن یوم الدین قرائت ابن ابی عاصم، ملاکو یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین اماله.
این
خب حال این که چرا خب بر پیامبر نماز میخونه، پیغمبر هم همیشه وضو میگرفت، اما این هم اختلاف تو وضو مال تو خود دیگه وضو رو که دیگه همه میدیدن وضو رو نه، ولی علت همینه دیگه، همون که حالا من بحث کردم اینا بعد توضیح بازم خواهم داد که گفتم باید قرآن رو عرضه کنید بر حدیث، قرآن عرضه بشه بر سنت، اون که روشنه، نه قرآن بر حدیث. بعد مطرح میکنم حالا اون اشکالایی که گفته بودم تو حدیث نباید مور از ماسک کشید، اشکال ادبی هست، اونا رو بعد مطرح خواهم کرد، اینو مشکلی ایجاد نمیکنه. ابو حنیفه فارس بود، ادبیش خوب، ادبیاتش خوب نبود، چون ادبیاتش خوب نبود فقسلو وجوهکم و ایدیکم، ایدیکم را خیال کردیم، ایدیکم الالمرافق، الالمرافق جار و مجرور متعلق به فقسلو، اومد گفت اینطوری وضو بگیرید، یعنی از یک اشتباه ترکیبی این چیزا پیش اومد. اون مواردم همین شده. و اما این که حالا میشه مثلا من بگویم، ببینید مثلا این آیات، بگم که یه آیه شریف هست الملک القدوس العزیز الحکیم، یه آیه هست ملک الناس اله الناس، یه آیه هست فتعالی الله الملک الحق، یه آیه هست لمن الملک الیوم. اینا رو میشه شاهد بگیریم بر این که ملک درسته. خب یه آیه هم داریم که قل اللهم مالک الملک، همین که مالک داریم و هم ملک داریم، اینه هیچ وقت بس نمیتونه یک آیه شاهد باشه بر این که آیه دیگر قرائتش چی. بعد فقط باید دید که حالا خود این قرائت جزء متشابهات قرآن میشه یا نه.
That's very bad.